سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. جدال هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آمریکا میگوید به تعهداتش در برجام عمل کرده است. ایران میگوید آمریکا مانع تراشی میکند. و اصولگرایان میگویند محمود احمدی نژاد در تبعیت از آیت الله خامنه ای نباید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نخستین مناظره خود که ساعتی پیش برگزار شد، سیاست‌های یکدیگر را در قبال برنامه هسته‌ای ایران مورد انتقاد قرار دادند. آقای ترامپ گفت توافق هسته‌ای با ایران در نهایت موجب آن خواهد شد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. وی گفت در جریان ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از نارضایتی او از برجام مطلع شده است. هیلاری کلینتون از قرارداد اتمی با ایران دفاع کرد و گفت آقای ترامپ نمیتواند هیچ بدیلی برای آن ارائه کند. خانم کلینتون گفت برجام دسترسی به تاسیسات هسته‌ای ایران را میسر کرده و از یک جنگ دیگر پیشگیری کرده است. آقای ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که یکی از اولویت‌های او در صورت پیروزی در انتخابات لغو قرارداد هسته‌ای با ایران خواهد بود. در بخش دیگری از این مناظره، هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت سخنان دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن قایق‌های ایران در خلیج فارس نمونه‌ای از خلقیات اوست که می‌تواند یک جنگ دیگر را آغاز کند. آقای ترامپ با رد این انتقاد گفت که چنین رفتاری در مقابل مزاحمت قایق‌های ایران منجر به جنگ نخواهد شد. در ابتدای این مناظره طرفین همچنین ضمن توضیح برنامه‌های اقتصادی خود از دیدگاه‌های طرف مقابل انتقاد کردند. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد واشنگتن به تمامی تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران عمل کرده است. آقای مونیز روز دوشنبه تصریح کرد دلیلی ندارد که ایران ادعا کند آمریکا برای رفع تحریم‌ها اقدام لازم را انجام نداده است. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه طرف مقابل را متهم کرد که به توصیف او آنگونه که تصور می‌شد هنوز به تعهدات خود عمل نکرده است. هفته گذشته حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل نیز تأکید کرد که دولت آمریکا تمامی تعهداتش بر اساس برجام را عملی نکرده است. ایران می‌گوید آمریکا در رفع موانع همکاری‌های بین‌المللی بانکی با ایران شفاف عمل نمی‌کند و این امر بانک‌های بزرگ را از همکاری با ایران باز داشته است. در مقابل واشنگتن تکرار می‌کند که تحریم‌های قید شده در برجام را برچیده است و مانع همکاری‌های مشروع بانکی با ایران نیست. شماری از اعضای جناح موسوم به اصولگرا در گفتگو با رسانه‌ها از محمود احمدی نژاد خواستند از رهبری جمهوری اسلامی تبعیت کند و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه بدون ذکر نام محمود احمدی نژاد گفت به وی گفته است نامزدیش در انتخابات را به صلاح نمی‌داند. در میان اصولگرایان مختلفی که خواهان تبعیت محمود احمدی نژاد از رهبری شدند، مهدی فضائلی مدیر عامل سابق خبرگزاری فارس گفته است آقای احمدی نژاد اگر می‌خواهد به تعبیر او نیروی انقلابی توصیف شود باید به توصیه رهبر جمهوری اسلامی عمل کنند. در همین ارتباط محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است رفتار آقای احمدی نژاد قابل پیش بینی نیست. انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت سال آینده برگزار می شود. شنیدم خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید و از طریق ایمیل info@radiofarda.com هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 25 دقیقه دیگر از طریق رادیو فردا با سرخط خبرها برمیگردیم. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرخنده حاجی‌زاده داستان نویس، منتقد ادبی و شاعری است که نخستین مجموعه شعرش را اگرچه دیر در 1384 خورشیدی منتشر کرد، اما نقدای متعددی بر مجموعه‌اش نوشته شد. دومین دفتر شعرش با عنوان اعلام می‌کنم را حدود یک دهه بعد در 1393 منتشر کرد. دفتری که ظرف دو سال حالا به چاپ دوم رسیده است و شاعرش در آن کوشیده مسیری متفاوت با شعرهای رایج این سالها برود. چه در زبان و چه در لحن و چه حتی دستکاری در نحو و اجرای شعرش. این شاعر ساکن تهران مهمان این هفته مرور کتاب من است تا با هم نگاهی کنیم به دفتر شعر او. از فرخنده حاجی‌زاده 6 مجموعه داستان و رمان منتشر شده و برنده جایزه جهانی آزادی انتشار انجمن قلم و اتحادیه ناشران آمریکا هم هست. اما پیش از شنیدن گفتگوی ما بخشی از یک شعر بلند این دفتر را با صدای شاعر بشنوید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فرداست. من مهرداد قاسم پرستم.
آسوده به خوابند کاشفان اشیاء باستانی، کمپانی های مواد مخدر، اختلاس کنندگان، سوداگران مرگ، قاچاقچیان خرده پا فزونی گرفتند. بدانید شرخرها به استخدام بانک ها در آمدند. شعر دارای قائم مقام شد. ساخت و پاخت کنندگان در ساخت و سازی بشر دوستانه گورهای ویلایی را در اقدامی بی سابقه ترکاندند که باستانی نشوند و بازی نیاموختگان جهنمیدند. یاران موافق بشتابید، گورستانهای ما بهشتی و با زنها نامگذاری شدند. با رضوان، با زهرا، سکینه، کبرا، صدیقه، زینب تا فرزندانشان را غرق کنند، کشان کشان در چاله های گود برداری شده آماده. از روح ما هم بدانید گود برداری کردند.
آنچه که شنیدید بخشی بود از شعر آقای رئیس جمهور از مجموعه اعلام میکنم از فرخنده حاجی‌زاده، شاعر این مجموعه. خیلی خوش آمدید خانم حاجی‌زاده به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. این دومین مجموعه شعر شماست که منتشر میشه، اما با یه اختلاف تقریبا یک دهه اینو منتشر کردید. چطور شد که اینقدر فاصله بین دو مجموعه شعر؟
متشکرم از لطفتون. با سلام به همه شنوندگان. واقعیتش خب من همراه با شاعری کار دیگم نویسندگیه، در واقع قصه نویس و رمان نویسم و گاهی هم حالا کارهای پژوهشی و اینا. اینه که در فاصله این دوتا شاید 6-7 کتاب دیگه منتشر شده. در واقع دیگه با شعر آخر و اول این مجموعه احساس کردم شعرهایی که فاصله شون گرچه فاصله 10 ساله است، ولی شاید تاریخ سرایشون خیلی به هم نزدیک باشه، ولی شعر آقای رئیس جمهور به شعر آخر حس ششم که در آخرین لحظه‌ای که کتاب زیر چاپ بود زاییده شد، با این دوتا بود که استارت این کار بود و فکر کردم زمانشه که بدم برای چاپ.
این مجموعه شعر با یک تورق اولیه و از همون اولین سطرها و صفحاتش نشون میده که از طرف شاعر تلاش شده یا اساساً پسند شاعر این گونه است که فاصله زیادی داره با آنچه که 10-12 سالی هست شعر ایران رو اغلب دفاتر شعری که در ایران منتشر میشه رو آکنده و شعری است که کمتر اهمیتی به زبان، نحو و شیوه نوشتاری و گویش داده میشه و عمیق میشه در معنا.
واقعیتش من وقتی میتونم این توضیحو بدم و کار خودم رو جدا کنم از کار دیگران، باید همه اون مجموعه رو خونده باشم. نخوندم، اما اونچه که اتفاق افتاده در من اینه که من زندگی رو زندگی کردم با همه زشتی ها و زیباییاش. زندگی من همیشه تو متن بوده، هرچند که خودم در جریده هستی حاشیه‌ای بیش نبودم و در عرصه ادبیاتم به دلایلی همیشه سعی شده در حاشیه نگه داشته بشم، اما تجربه هایی که یا خصوصی خودم بوده که عمومیش کردم یا عمومیتی بوده که برای من درونی شده و مجبور بودم یه جای فریادش بدم.
مجموعه شعر اعلام میکنم، خود زبان از مواردی است که تو این شعر اهمیت داره. من جایی دیدم که اشارم شده بود که زبان شعرهای این مجموعه زبانی گزارشی و رسانه‌ای است. به نظر میاد که این بیشتر متوجه شعر اول شما باشه، شعر بلند آقای رئیس جمهور که شعر موفقی هم از کار در آمده. آیا خود شما این توصیف رو در مورد این مجموعه میپسندین، میپذیرین؟
شاید اگر این حرف چند سال پیش زده میشد به بر میخورد، ولی الان نه، چون گاهی اقتضای شرایط ما رو وادار میکنه که حتی گزارش بدیم. یعنی ما ناگزیریم وقتی هیچ گزارشی از واقعیت‌ها اونجور که باید داده بشه داده نمیشه. با این تلاش که سعی کنیم به سمت شعار زدگی نغلطیم، ولی ناگزیریم که دست به یه سری ادعا بزنیم. من در حوزه قصه نویسی گزارش قصه رو شروع کردم و از یک جایی فکر کردم با همه اهمیتی که به اون چارچوب های قصه می دادم، از یک جایی فکر کردم باید یه چیزی بنویسم مرز بین گزارش و قصه، یعنی یه چیزی که هم از واقعیت بیرون نشأت گرفته باشه و هم در این حال اون بعد هنری رو تو خودش داشته باشه. شاید اجرای شعر آقای رئیس جمهورم ناشی از همین قضیه باشه. به هر حال من نمیتونم چشم بر اون چه در پیرامونم میگذره ببندم. دیگه نمیشه بر لب جوی نشسته گذر عمر تماشا کرد، چون بوی گند و عفونت جوبم میشه شنید. پلشتی ها را میبینم، نمیتونم از کنار اون پلشتی ها بیتفاوت بگیم.
شعری که از دهه 60 به این سوشه گرفته، بخش عمده ای از آنچه که منتشر شده واقعا سعی داره که از شعر اجتماعی یا شعر اعتراضی پرهیز کنه، یا با تعاریف زبانشناسی مدرن یا نقد مدرن که شعر رو خودبسنده میبینه، مسئله زبان رو اینقدر برجسته میکنه که رابطهش رو با متن کاملا قطع میکنه، یا به دلایل اجتماعی و سیاسی و اینها در جامعه ایران که به هر حال آشنایمون میدانید. اما شما آیا زبان کنایی یا به عبارتی شعر اجتماعی اعتراضی رو برای شعر قائلید اصولا، برای شاعر قائلید که بهش بپردازه؟
به هر حال شما نمیتونید از این جغرافیایی که توش دارین زندگی میکنید، از شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی، عصری که دارین در زندگی میکنین پرهیز بکنید. منتها خیلی رندی میخواد که آدم نغلطه به دام ایدئولوژی خاصی یا به دام شعار زدگی و نمیدونم اون چیزایی که در یک دوره به ما میگفتن رسالتش کو، نمیدونم پیامش کو. من سعی کردم نمیدونم چقدر موفقم که ضمن دیدن اون چه در پیرامونم میگذره نغلطم. نمیدونم موفق شدم یا نشدم.
در بخشی از شعرهای شما یک اتفاقی میفته که کسانی که با شعر دو دهه اخیر آشنان، رد اون رو در تئوری‌های زبانی دهه 70 میتونن پیدا کنن، به طور مشخص در خیلی از صحبت‌هایی که یا مطالبی که رضا براهنی مطرح کرد. شما خودتون مدتی با ایشون کار کردید و در کارگاه ایشون بودید. بنابراین این بحث حذف معنا یا به تعویق انداختن معنا بین این دو تا بخشی از شعرهای شما سرگردانه، آیا این آمدانه است یا اینکه اتفاق افتاده؟ در واقع میدونید که تفاوت هم هست دیگه بین حذف معنا و به تعویق انداختن معنا. کاری که شما میکنید گاهی بین این دوتا سرگردانه، چطور توضیح میدید اینو؟
من سالها شاگرد آقای براهنی بودم و میتونم بگم نگاه جدی مو به ادبیات مدیون آقای براهنی، ولی همیشه همونجا هم با آقای براهنی وقتی که بحث حذف معنا در میون میومد بارها گفته بودم از هر کدوم از شعر در هر کدوم از شعراتون که میخواد من معنا بکشم، چون به نظر من پشت هر شعر روایتی نهفته است، هیچ شعری بدون روایتی. و من البته واقعا دوست دارم معنا رو به تعویق بندازم، فقط تو شعر نه، توی قصه هام هم همینطور، حتی تو گزارش قصه هام هم زمین که گزارش میدم خیلی نمیغلطم به سمت گزارش، یعنی بین واقعیت و خیال همیشه میچرخم. من هدفم به تعویق انداختن معنا بوده نه حذف معنا، چون به نظرم حذف معنا اصلا بی مورد، هیچ کس نمیتونه معنا رو حذف کنه. شما حتی وقتی اشاره میکنید پشت اشاره معنا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با فرخنده حاجی‌زاده، شاعر و داستان نویس ساکن تهران، درباره دفتر شعر تازه‌اش اعلام می‌کنم. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید.